با نام او و با سلام، غزل 235 رو پیش رو داریم. این غزل رو خیلی شتاب زده دیروز به عرض گرامی شما تا بیت سوم رساندیم، نسخ بدلها رو، شرح و مقابله رو، و امروز به سرعت از این ابیات در می گذریم، زیرا دقایق بسیار مهمی در ادامه این غزل به چشم می خوره. زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید. این اثر در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده، غزل شماره 235 بر اساس تصحیح نسخه روانشادان علامه قزوینی و دکتر غنی. در دیوان مصحح دیگر حافظ پژوهان با یکی دو شماره این سوی و آن سوی شنوندگان می توانند متن این غزل رو پیش چشم داشته باشند. باید عرض کنم فعل مرکب بازآید که در پایان هر بیت در مصرع نخست از بیت مطلع نیز عیناً به هیچ کم و کاستی تکرار شده، ردیف نام داره. ردیف واژگانی است که به هیچ کم و کاستی در پایان هر بیت تکرار بشه، و اما قافیه‌های این غزل عبارتند از واژگان یار، غمگسار، شهسوار، کار، رهگذار، قرار و نگار و بهار. حرف ر از آنجا که آخرین حرف اصلی به شمار میاد حرف روی هست، زیرا در تعریف حرف روی عرض کردیم یکی از اساسی ترین حروف قافیه است. حرف روی عرض کردیم که آخرین حرف اصلی قافیه است، و اما سه مصوت بلند آ، او، ای، اینها رو گاه در شرح غزلها تکرار میکنم که شنوندگان بسیار عزیز رفته رفته ملکهشون بشه این اصطلاحها، زیرا نیازه که این اصطلاحها رفته رفته ملکه ذهنیمون بشه و حفظ کنیم اونها رو. بر این پایه سه مصوت بلند آ، او، ای هرگاه پیش از حرف روی در آمدند بهشون میگیم ردف اصلی. آ، او، ای، غمگسار مصوت آ پیش از حرف روی اومده، دور مصوت او پیش از حرف روی آمده، دار مصوت آ پیش از حرف روی آمده، و دیر مصوت ای پیش از حرف روی آمده. در نتیجه به این سه گونه مصوت بلند میگوییم ردف اصلی. طبیعی است اینجا کاملا مغایر قافیه در آثار عربی است. اگر مصوتی در قافیه ای آ بود پیش از حرف روی، همیشه باید تا پایان غزل یا قصیده این مصوت یعنی این صدای آ حفظ بشود، اما در عربی نیست این گونه. گاهی کتاب رو با کتیب قافیه می کنند. در هر صورت می بینیم که این نوع ملودی ها برای قافیه یعنی ملودی و اساس ملودی در قافیه در زبان پارسی دقیق تر، موشکاف تر و از منظر موسیقیایی دلپذیر تر است. تصور نمی کنم تقریبا قافیه فارسی در زبان فارسی خاصه در شعر با این ویژگی ها که بسیار هم دقیقه، که کتاب های مفصلی ما در حوزه قافیه کتاب های 500 صفحه‌ای داریم، اگرچه می شود کل دانش قافیه رو در دو صفحه خلاصه کرد، ولی کتاب‌های 500 صفحه‌ای داریم. در هر صورت این نشان می‌دهد که قافیه و همه این حروف در قافیه هیچ چیز نیست جز تقویت ملودی، جز تقویت موسیقی کلام. زهی خجست زمانی که یار باز آید. زهی عرض کردیم یعنی خوشا، خجسته طبیعی است یعنی مبارک. خوشا آن زمان خجسته ای که یار باز بیاد. باز آمدن با آمدن خیلی تفاوت داره. آمدن این که کسی می آید، باز آمدن آمدن کسی است که به تکرار این فعل رو انجام می دهد. رفته است بار دیگر باز می آید. یک بار آمده بوده است به کام، اینجا کام می تواند به معنی آرزو باشد، به کام، به آرزوی غمگینان، اون غمگینان و غمزدگانی که در فراق او غمگینند، غمگسار باز می آید. آن کسی که غم رو می گسارد، غم رو از بین می برد و غم زدائی می کند در واقع به پیش خیل خیالش. به تفصیل در این بار دیروز سخن گفتیم و عرض کردیم تمام 30 نسخه مهم خواجه شاه خیال داره، اما عرض کردیم باز خیل خیال بسیار فریبنده است. این هم نوعی موسیقی است، خیل خیال ملودی است. این ملودی فریب می ده آدم رو. در واقع آن جایی که ما واژگان دقیق رو فرو می‌گذاریم و واژگان در واقع غیر مهندسی رو می‌پذیریم، به خاطر اون ملودی قوی و اون در واقع فریبایی موسیقیایی کلام است. مثل همین خیلی خیال می‌بینیم که چند حرف اینها با یکدیگر مشترک دارند. خیله نوعی جناس هستند اساساً. همه نسخه های حافظ تردیدی ندارم که خیل خیال ضبطی کاملا قیاسی است، زیرا تنها 3 نسخه از نسخه های کهن خیل خیال ضبط کردند و آن 3 نسخه هم 2 نسخش متأخره، یعنی از اواخر سده نهم به جا مانده، مثل نسخه پیر حسین کاتب. کهن‌ترینش نسخه خلخالی است. نمی شود یک نسخه در برابر 30 نسخه. طبیعی است که نسخه خلخالی در این یک مورد استثناءً قیاسی است. این که عرض می کنم استثناءً، این بدان معنی نیست که در مواقع دیگر و مواضع دیگر استثنایی وجود نداشته باشد. در این جای رو عرض می کنم. بر این پایه خیل خیال بسیار کسان رو فریب داده، اما شاه خیال، زیرا خیل خیال به محبوب توهینه. خیالی که از سوی محبوب میاد، ما به گاو و گوسفند و اسب و خیل او در واقع آن چه به ما تعلق دارد از حشم و هر چه دیگر و هر چه در خیل ما قرار گرفتن، معشوق خیل خیالش به ما هجوم نمی آورد، اگرچه بسیار شاید از یک معنای دقیق است، زیرا خیالش همانند خیل، همانند گروهی از اسبان و در واقع جانداران به سوی ذهن ما در واقع هجوم می آورند. این از نظر معنا عیبی نداره، اما از نظر ادب دور از ادب است که خیال معشوق رو به خیل تشبیه کنیم و اساساً این اضافه از ساحت خرد جمعی ما و ساحت ادیب همه ادیبان و ادبدان همه ادبدانان دور است که خیل رو به خیال محبوب اضافه کند. شاه خیال، خیال تو همانند شاه، همانند اون کسی که فره ایزدی، اون شاهی که فره ایزدی بر او مستولی است در واقع، یعنی قبول مردم. ما با اون حاکمی حرف داریم که قبول مردم رو نداره و خود رو تحمیل کرده. در هر صورت در تاریخ ما همه پادشاهان این نبوده که اطلاقاً فره ایزدی از اونها دور باشه. نه، کریم خان خود رو وکیل مردم تا پایان عمر نامید، پیش از آن که فرانسه اساساً به جمهوری و انقلابی دست بدهد و به جمهوری برسد، او خود رو وکیل مردم خان. این خب میرساند دیگه برای اولین گام. چه بسا بودند شز و ندر پادشاهانی که فرقه ایزدی که همان هیچ نیست جز قبول مردم داشتن. در هر صورت به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم. ابلق درست است که به اسب درنگ گفته می شود، سفید و سیاه. چشم رو به گونه ای ابلق چشم اضافه تشبیهی است دیگه. اما ابلق استثناءً به اسب هم به طور مجرد گفته می شده. همیشه نمی گفتن اسب و ابلق، می گفتن او ابلق و بیار. این مفهوم بوده است که یعنی اون اسبی که سیاه و سفیده، دارای خطوط سیاه و سفید هست و از این نظر با چشم شباهت دارد، که چشم نیز از دو معمولاً دیگه از دو رنگ سیاه و سفید تشکیل میشه، یا اگر رنگ دیگری داشته باشد معمول این گونه است. از دور دست کم این گونه می نماید. به پیش شاه خیالش کشیدم اسب رو یا ابلق چشم رو، یعنی منتظرش بودم، زیرا عرض کردم پیوسته در بارگاه، در واقع آخر سرای بزرگان، اسبی حاضر آماده، حاضر یراق، مثل ماشین های مدل امروز که همیشه آماده اند تا اشخاص رو به این سوی و آن سوی ببرند، موظف بودند که اسبی رو حاضر یراق داشته باشند. این سنت بوده که اسب رو به پیش میهمان، ممدوح، شاه و یا هر کس دیگر می کشیدند. و اینجا یکی از در واقع ترکیب‌ها، معانی، مضمون‌های کم نظیر یا بی نظیری است که حافظ به کار برده. به پیش شاه خیالش کشیدم ابلق چشم. چشمم رو به طرف شاه خیالش متوجه داشتم، بدان امید که آن شه سوار باز آید. حالا چرا شه سوار می‌گوییم؟ برای این که شه سوار آن کسی است، به آن کسی میگویم که برتر از همه سواران سوارکاری میداند. شاه سواران یعنی آن کسی که در مقایسه با دیگر سواران از همه برتر است و سرآمدتر. به آن آرزو که آن شه سوار باز بیاد، به پیش از هر چیز به پیش شاه خیالش کشیدم ابلق چشم. چشم رو در راهش منتظر داشتم. اما چه زیبا و با چه عبارت فاخری این مضمون رو بیان می دارد. اگر نه، این یکی از ضعف تعریف ها درست است که خواجه گاه در اوج فصاحت و بلاغت آدمی است. آدمی اساساً این ویژگی انسان، یه انسان گفت شاخص، سالم، رشد یافته و به فرموده بزرگان یک شخصی که کاملاً انسانه، از ضعف و خطا مسون نیست. این اساساً این شایستگی برای انسانه، این چیز بدی نیست. یک کسی که کاملا انسان است و رشد یافته است و بیماری های روحی و روانی نداره، خودخواهی نداره، خودشیفتگی نداره، مثل همه چیزهای دیگر ضعف و قوت در کنار یکدیگر دارد. نمی شود انسان باشی، لباس امکان پوشیده باشی، مجموعه ای از ضعف و قدرت نباشی. پس لباس امکان بر تن نداری. اگر لباس امکان بر تن داری، در برابر واجب مجموعه ای از ضعف و زبونی و قدرت و رشد و اینها، مجموعه ای از همه اینها هست انسان. و خیلی هم این نوع انسان طبیعی است و دوست داشتنی. این بیت یعنی بیت سوم دارای ضعف تعریف روشنی است که عرض خواهم کرد. اگر نه در خم چوگان او رود سر من، اگر نه رود سر من، یعنی اگر سر من در خم چوگان او نرود، یعنی سر من لایق اینه که در خم چوگان او باشه، منظور خواجه این است. اگر سر من در خم چوگان او نرود، به فرمان او نباشد، به اطاعت او در نیاید، ز سر چه گویم و سر خود چه کار باز آید؟ این ز سر نگویم هرگز نپذیرید. این یکی از ضعف‌های نسخه خلخالی یا به تبع آن علامه قزوینی است. ز سر چه گویم؟ سی نسخه ز سر چه گویم؟ ز سر نگویم حرف درستی نیست اساسا. از سر نگویم یعنی چی؟ از پا بگویم؟ از دست بگویم؟ ز سر چه از سر بگویم؟ چه چیزی از سر؟ سر چه چیزی دارد یا چه اعتباری دارد؟ نه، ز سر نگویم یک نسخه پشتوانه داره و اون هم هیچ اعتباری ندارد. صحیح ترین نسخه ها ز سر چه گویم و حالا سر خود به چه کار می آید؟ اولا حرف اضافه پیش از متمم ندارد، بعد فعل ما باز آمده است. مصدر ما چیست؟ مصدر ما این است: به چه کار آمدن، به چه کار نیامدن، به چه کار آمدن، به چه کار باز آمدن ما نداریم. یکی دو تا مصدر داریم در این معنی، به چه کار آمدن، به چه کار نیامدن، یا نزدیک به این مصدرها. بر این پای ز سر چه گویم و این سر خود، که در واقع ضمیر مشترک است، سر خود، خود بسیار به کار می رود. حشوه اگر هم هست، حشوه خنک و زشت و قبیحی نیست. ز سر چه گویم و سر خود به چه کار می آید؟ سران است که در خم زلف معشوق باشد، و الا چه بگویم این سری که در خم زلف معشوق نیست، به چه کاری می آید؟ دقیقا معنیش همینه. پس چه کار باز آید کجا، به چه کار می آید، خیلی با هم متفاوتن، ولی معنی رو ما می فهمیم. مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد. برای چی؟ در آن هوس یا بدان هوس که بدین ره گذار باز آید. بر سر راهش مانند گرد و غبار. امروز در پاره ای از جاده ها و راه ها گرد و غبار نمی. گرد و غبار هست، اما این گرد و غبار از جهت دیگه است. آلاینده ها این تصوری می کنیم که گرد و غبار فراهم کردن، اما پیش از اینها که همه جاده ها خاکی بوده است، بر همه جاده ها گرد و غبار نشسته بوده. می فرماید بر سر راهش مثل گرد مقیمم، نشستم. چرا؟ تا او بیاد، تا او از این راه گذر کنه. بدان هوس که بدین ره گذار باز آید، منظور بنده کمترین بدان و بدینه. در تمام نسخه های کهن ضبط این بدان و بدین اجماعیه. بدان در برابرش بدین، تناسب زیبایی هم هست. ضبطهای دیگه خیلی نمیتوان اعتماد کرد. به آن امید یا بدان آرزو، اینجا هوس به معنای میل و آرزو میتواند باشد، بدان به آن آرزو که به این ره در این ره گذار به این جاده بار دیگر گذر کند. دلی که با سر زلفین او قراری داد، زلفین رو دوستان بسیار ارجمند تصور نفرمایند تصنیه زلفه، هرگز این گونه نیست. اساساً آخه پاره پنداشتن زلف چون دو بخشه، بخشی این سوی بر روی ابروی راست و بخشی بر روی ابروی چپ فروریخته، بر این پایه میگوین زلفین یا زلفین یا حالا زلفین، حالا جمعش را تسمیهش. میخواهم عرض کنم این گونه نیندیشیم. زلفین اساساً و نه زلفین و یا هر اعراب دیگری با همین تلفظ پیش از اینها همچنان پیش از خواجم همچنان بوده است و به کار می رفته است. و حالا خواهیم گفت که به اون پشتی در، اون کلون در گاه زلفین گفته می شده یا زلفین، حالا اینا رو به دقت و با نازکی توضیح عرض خواهم کرد و چرا اساساً اون وجه از در زلفین یا زلفین که اینها رو عرض می کنم به دقت باید توضیح عرض کنم، خواهم عرض کرد چرا این اسم روی این در واقع سبب یا اسباب گذاشته شده است. دلی که با سر زلفین او قراری داد، 17 نسخه قرار داد ضبط کرده و 15 نزدیک همه 15 نسخه قراری کرد، تنها 2 نسخه قراری بست. دلی که با سر زلفین او قراری داد، دلی که با سر زلفین او قراری کرد، دلی که با سر زلفین او قراری بست. اما این رو هم بدونیم قراری داد نسخه هاش اگرچه 17 نسخه است ولی نسخه هاش متأخره. کهن‌ترینش نسخه خلخالی است، نوشته شده در سال 827. بیشتر پشتوانه های قراری کرد که حدوداً 15-16 نسخه کهن باشد تقریبا همشون کهنه. معلوم میشه خواجه در آغاز قراری کرد ضبط کرده، احتمالا گاهی نیز قراری داد در پاره‌ای از نسخه ها که تحریر میفرموده یا تقریر میفرموده قراری داد یا بست، که مطلقا از ذهن نازنین او نتراویده و ترابش نکرده، زیرا نسخه های بست فوق‌العاده متأخره. گمان مبر که بدان دل قرار باز آید یا دران دل. یه توضیح عرض کنم، پاره ای از نسخه ها دران دل ضبط کردن، 16 نسخه، 9 نسخه هم بدان دل، 9 نسخه بدان، 16 نسخه دران. حالا دران بهتره یا بدان؟ بنده فقط یک توضیح عرض می کنم شاید شما بپسندید. اینجا با گمان مبر بدان که واژه‌ای کاملا ایهامی است، بدان یعنی بفهم، بدان یه معنای دیگه‌ش هم با آن. خب اینجا بدان که به معنی بفهم باشد از مصدر دانستن که اینجا در واقع منظور نیست، میتواند با گمان مبر آرایه طباق و یا ایهام طباق فراهم کند، تضمین کند این آرایا را. گمان مبر بدان، این حسن بدان است. اما دران چندین نسخه بیشتر از بدان است. دلی که با سر زلفین او قراری کرد، گمان مبر که دران دل قرار باز آید. قرار و آرامش تصور نکن که به اون دل باز میگرده، دلی که با سر زلف او قرار گذاشت، دل به سر زلف او داد، تصور مکن که در آن دل یا به آن دل، از نظر ادبی و دستوری در آن دل بهتر است، از نظر آرایه‌های ادبی بدان دل، چون به آن دل قرار آمدن خیلی، اما در آن دل قرار گرفتن و قرار فرود آمدن فصیح می نماید. اما یک آرایه دیگر در این بیت جلوه کرده، آرایه جناس تام بین دو قرار، قرار در مصراء نخستین، قرار بستن به معنی قرار بستن و قرار دادن و قرار گذاشتن، اما در مصراء دوم به معنی آرامشه. بر این پایه این بیت آرایه ایهام تضاد به گونه ایهام تناسب و آرایه جناس تام کامل تمام که اینها همه به یک معنی است در این بیت جلوه‌گر است. تا فردا وقت خوش. زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید، به پیش شاه خیالش کشیدم ابلق چشم، بدان امید که آن شه سوار باز آید، اگر نه در خم چوگان او رود سر من، ز سر چه گویم و سر خود چه کار باز آید، مقیم بر سر راهش نشستم چون گرد، بدان هوس که بدین رهگذار باز آید، دلی که با سر زلفید او قراری کرد، گمان مبر که در آن دل قرار باز آید، چه جورها که کشیدند بلبلان از دی، به بوی آن که دگر نوبهار باز آید، سرشک من نزند موج بر کنار چو بحر، اگر میان ویم در کنار باز آید، در انتظار خدنگش همی پرد دل سید، به رسم آن که به عزم شکار باز آید، ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ، که همچون نقش به دست آن نگار باز آید.